بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. انشالله جلسه هشتم درس بلاغت رو شروع میکنیم. در جلسه قبل راجع به اغراض جمله خبریه گفتیم، حالا این جلسه راجع به انواع خبر مطالبی رو خواهیم گفت. از رو به خبر یعنی انواع خبر. خبر انواع و اقسامی داره، گاهی خبر ابتدایی هست، گاهی خبر طلبی هست و گاهی خبر انکاری هست، که این سه نوع از انواع خبر رو اینجا توضیح میده. میفرماید ان لکل کلمه فی البلاغه حسابا. اگر شخص بلیغ باشه، هر کلمه ای که میزنه یه حسابی روش واس کرده. به خصوص این نویسنده های دقیق میبینیم که کلماتشون خیلی با حساب کتابه. فیم بقی علی المتکلم ان یرائی حال السامع فی خطابه معه. سزاوار است و جا دارد که متکلم مراعات کند حال شنونده را در مخاطب قرار دادنش و در خطابش با او، یعنی صحبت کردنش. خطاب یعنی صحبت کردنش، معه یعنی با او. خطاب فی خطاب بهی، هی برمیگرده به متکلم، معه برمیگرده به سامع. فیسوغ یعنی فینبغی ان یرائی فیسوغ. اینا یسوغ میخونیم چون اونجا ان یرائی داره. میتونیم هم نه این فا رو فای عطف نگیریم، فای تفریع بگیریم، بگیم فیسوغ و کلامهو علا قدر حاجته. حالا که باید مراعات کند، پس در قالب لفظ می ریزد کلامش را به اندازه حاجت. این فیسوغ و اگر با سین باشه، ساقه یسوغ یعنی کلامش را می آورد، سوغ می دهد. اگر با ساد باشه، ساقه یسوغ از سیاقه میاد. سیاقه قالب ریزی رو میگن، کسی که ریختگری میکنه اون مواد رو به اندازه اون قالب میریزه. اینجا هم این شخص کلام خودش رو به اندازه حاجت بیاره. فیسوغ یعنی پس قالب ریزی میکند کلامش را، یعنی این سخن رو که میخواد بگه اول در نظر میگیره که چقدر باید حرف بزنه، اندازه گیری میکنه، بعد به همون اندازه میاد اظهار میکنه حرفش رو. فیسوغ کلامهو علا قدر حاجت سامع. یسوغو یعنی متکلم. متکلم در قالب الفاظ می ریزد کلامش را به اندازه حاجت متکلم. لا زائدن ان، نبیش از حاجت. انها برمی گرده به اون حاجت. زائد برو سخن نمیگه. زائد سخن بگه چی میشه؟ میشه عبس، مهملگو. لالا یکون آبسن، تا آبس نباشد، یعنی مهمل نگوید. ولا ناقصن، کمترم نمیگه. این ناقصن میخوره به زائدن، یعنی نه بیشتر میگه نه ناقص میگه نه کمتر. کمتر بگه چی میشه؟ میگه کمتر نمیگوید لالا یکون مخلن، تا مخل نباشد، یعنی اخلال به کلام وارد نکنه. طوری بگه که اون طرف نفهمه، نصف نیمه بگه، نه این میشه اخلال. و من هذا المنطق منطلق، و من هذا المنطلق تنوع الخبر. و از این منظر، منطلق یعنی محل انطلاق و رها شدن، و از این جهت و از این منظر، خب تنوع، بله تنوع الخبر الى ثلاثه اضرب. از این جهت متنوع می شود خبر. اینو فعل خوندم. و من هذا المنطلق یعنی از این جهت، از این جهت است که تنوع پیدا می کند خبر به حسب حال مخاطب، به سه شکل، یعنی سه شکل کلام گفته می شود. یا این رو اسم بخونیم، بگیم تنوع الخبر الى ثلاثه اضرب. این مبتدا، تنوع الخبر الى ثلاثه، این تنوع مبتدا. من هذا المنطلق، تنوع خبر به سه شکل از این جهت هست. این من هذا المنطلق خبر تنوع میشه. خب سه شکل خبر گفته میشه. یک، خبر ابتدایی. خبر ابتدایی یعنی صاف و ساده بگو، مثلا بگو بارون میاد یا دیروز زید آمد. این برای کسیه که ذهنش خالیه و مثل زمین خالی هرچی بندازی، هر بذری بندازی قبول میکنه. لذا گفتن ذهن کودکان خالیه، قبل از اینکه با مطالب بد پر بشه شما با مطالب خوب پرش کنید، چیزهای خوب یاد بچه بدید قبل از اینکه بره از دیگران چیزهای بد رو یاد بگیره. و هو الخبر الذی من حقه ان یلقا لمخاطب خالص ذهن من مضمونه. خبر ابتدایی اون خبری است که حقش این است که القا بشه، گفته بشه برای مخاطبی که نسبت به مضمون اون خبر خالص ذهنه، چیزی تو ذهنش نیست. خب بگی این میپذیره، مثل قول حضرت امیر علیه السلام، افضل الزهد اخفاء الزهد، بالاترین زهد اخفاء آن است. خب این طرف میپذیره. خب اینجا دیگه لازم است ما تأکید بیاریم و اضافاتی در کلام بیاریم. و حکم هذا الضرب ان یکون خالیا من مؤکدات الحکم. حکم این قسم این است که خالی از مؤکد باشه، مؤکد حکم دیگه نیاریم، مثلا انه انه اینا نیاریم. چرا؟ چرا خالی باشه؟ و ذالکه، ذالکه یعنی علت خالی بودن اینه. این خالی بود نه، این علت این که خالی از مؤکد باشه. ذالکه یعنی این که باید خالی از مؤکد باشد به خاطر این است که لأن خلو ذهن من شی، ذهن که خالی بود از یه مطلبی، این خالی بودن باعث میشه که اون شیی که بیاد در اینجا استقرار پیدا کنه، چون چیزی دیگری نیست. ولی اگه ذهن انسان از مطالب دیگه پر باشه، از مطالبی که مثلا از اینترنت گرفته پر باشه، خب انواع و اقسام خبرها آمده این ذهن رو قراقاتی کرده، حالا شما یه حرفی بزنید به این سادگی ها ذهن قبول نمی کنه. ولی اگر نه، ذهن خالی باشه، یستوجب، یعنی موجب می شود. این یستوجب فاعلش هوس، برمیگرده به خلو. خالی بودن ذهن باعث می شود استقرار اون خبر را در ذهن. عند عروضه علی، زمانی که عرضه بشود اون خبر بر ذهن. من دون حاجت الی مؤکدن، بدون اینکه احتیاج به تأکید باشد. شاعرم میگه که محبت اون شخص به سراغ من آمد در زمانی که قلب من خالی بود و من اصلا نمیدونستم محبت چیه، لذا در قلب من جای گرفت. لذا اول اگر محبت امام حسین سراغ انسان بیاد، محبت خدا بیاد، بچه هامونو با این محبت ها در قلبشون القا کنیم، خب همون جا میگیره. میگه اتانی هواها، یعنی آمد به سراغ من محبت و عشق او، قبل از اینکه بشناسم این عشق و محبت را، اصلا نمیدونستم این مفهومش رو نمیدونستم چیه، معناش رو نمیدونستم چیه، به سراغ من آمد. فساد فقلبا خالیا، پس برخورد کرد با یک قلب خالی، قلب من محبت دیگری توش نبود. خب اونم راحت آمد اونجا جا گرفت. فتمکنا یعنی پا بر جا شد. این فتمکنه هستا، چون فتمکنا تو شعر و الا فتمکنه هست. خب دوم، خبر طلبی. پس تا اینجا چی خوندیم از اول درس امروز تا اینجا؟ که گاهی به یک شخصی که ذهنش خالیه میخواییم خبری رو بدیم، خب خیلی ساده میدیم. گاهی نه، شخص قبلا این خبر رو شنیده یا برعکسش رو شنیده، یه تردیدهای توش داره. اگر ما خبر رو همینطوری ساده بگیم، لذا باید حتما قسم بخوریم. مثلا فرض کنید یه جنس رو من میخوام بفروشم، طرف فکر میکنه که من میخوام کلا سرش بذارم، یا مثلا فرض کن که من خیلی گرون میخوام بهش بدم، میگم نه بابا، من حتما خیالت راحت باشه که مثلا من این جنس رو خریدم اینقدر بوده. این خبر طلبی بهش میگن، اسمش رو داشتن طلبی، الان نمیدونم چه چیزی داشته. خودش میگه که طلبش به خاطر این بوده که اون شخص طالب این است که واقعه رو بداند، یعنی برای شخصی که طلب واقع می کند این خبر رو میگیم. و هو الخبر الذی من حقه ان یلقا لمخاطب متردد، خبری است که حقش این است که القا بشه برای مخاطبی که مردد هست. و شاکن فی مدلوله، شک داره. طالب للوصول الی معرفته، میخواد واقعا واقعیت رو بفهمه ولی خب تو تردید و شک. ول وقوف الی حقیقته، وصول یعنی رسیدن، معرفت یعنی شناخت، وقوف یعنی آگاه شدن، حقیقت یعنی ماهیت و واقعیت، میخواد که اون واقعیت رو بفهمه. از این قبیل از قول خداوند انها بقرتون صفرا فاق اون لونها تسر رو ناظرین. داستان گاوه بنی اسرائیل است که اینا بهانه جویی کردند و شک داشتن که بالاخره، اولا که گفتن که به اصطلاح تو، حالا من دقیقا تعبیر قرآنی شدم یادم نیست که، بله ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، گفتش که گاوی بکشید. اینا باور نکردن. حالا شاید تعبیرشون بود که اتتخذنا هزوا مثلا، گفتن که مسخره میکنی ما رو، خدا اینطوری گفته باشه؟ گفت نه، همینطوری گفته، گفته یه گاوی بکشید از اون طریق خداوند میخواد اینا رو زنده کنه. اینا دیگه تو تردید بودن که میخواستن اون گاو رو درست و درمون بالاخره اون چیزی که هست بفهمن. البته گفتن که ایراد بنی اسرائیل همین بوده دیگه، خداوند اول گفتش که یه گاوی بکشید، مطلق آورد دیگه. اینا میرفتن یه گاوی پیدا میکردن، گفتن اینم گاو، میکشتن دیگه. ولی اینا هی مطلب خشخاش گذاشتن، گفتن که گاو سنش چطوری باشه، رنگش چطوری باشه، هی کار رو به خودشون سخت کردن. لذا میگن که گاهی که کار سخت نیست، شما کار رو به خودتون سخت چیه نکنید. اینها بغلتون صفرا، گفتن که بپرس که رنگش چطوره. حضرت موسی اینا رو با تأکید میگه، چون اینا اصلا ذهنشون مخشوشه و تردید توش است. فرمود که انها یعنی این گاو یک گاو زرد است. انها یعنی اون گاو، ان البقره، بقرتون صفرا، یک گاو زرد است. اصفر، صفرا، صفرا صفت مشبه است یعنی زرد رنگ است. فاق اون لونها، لونها فاعل فاق اونه، رنگش یه دست است. فاقع یعنی خالص، مثلا میگیم زرد خالص است. تسر رو ناظرین، مسرور میکند نگاه کننده ها رو، یعنی آدم نگاه میکنه خوشش میاد، میگن رنگ زرد آدم نگاه میکنه خوشش میاد، لذا مستحب هم از تو بعضی لباس ها و اینا. حالا تو برای مرد ها، حالا برای زن ها شاید این حکم رو نداشته باشه. و حکم هاز از زرب ان یستحسن توکیده به مؤکدن، این خبر رو که بهش میگن طلبی، یعنی طرف طالب واقع هست و میخواد سر در بیاره و ذهنش هم یه مقدار مخشوشه، این رو بهش میگن که خبر طلبی. و حکم این قسم این است که نیکوست که ما تأکید کنیم با یک مؤکدی. و حکم هاذا الضرب، حکم این قسم این است که انهو، یعنی مطلب این است که، یا این قسم، یستحسن و توکیدو، نیکوست تأکید کردنش به مؤکدی، با یک مؤکدی اونو تأکید کنیم. یستحسن و فعل مجهول، توکید و نایب فاعلشه. حکم هاذا الضرب مبتدا، انه یستحسن و توکید و مجموعاً میشه خبرش. یه تأکیدی بیاریم، چرا؟ لیتمکن الحکم من نفس المخاطب، تا جا بگیرد حکم در نفس مخاطب. و یقطع بهی تردده و شکه، بله، و قطع بکند این مخاطب ما به وسیله این تردد و شکش، یا نه و یقطع بهی تردده، اینو مجهول بخونیم، لیتمکن و یقطع تردده و قطع بشود به وسیله این تأکید تردید و شکش، یعنی از بین برود. همون یقطع هم میخونم، یعنی یقطع بهتر. خب سومی خبر انکاریست. انکار مرحله بالاتره. یه وقت انسان ذهنش خالیه که خب چی، یه وقت اصلا نه ذهنش مخشوشه، تردید داره، اینم یه جوره. یه وقت نه اصلا قبول نداره، قبول نداره که مثلا این اتفاق افتاده. مثلا میگیم زید آدم خوبیه، میگه نه خیر آدم بدیه. اون وقت اونجا دیگه علاوه بر تاکید باید قسم هم بخوریم به حضرت عباس، قسم مثلا زید آدم درستیه. این رو بهش میگن خبر انکاری، یعنی خبری که برای آدم منکر میگیم. واقع این چطوری خبر رو بگیم؟ باید تاکیداش رو بیشتر کنیم، به اصطلاح پیازداغش رو بیشتر کنیم که طرف قبول کنه دیگه. فرض اینه که قبول نمیکنه، منکره. و هو الخبر الذي يلغى لمخاطب منکر لمعلوله، خبری است که الغا میشه، گفته میشه برای مخاطبی که منکر مضمون خبر هست. معتقدن به خلافه، خلاف اون رو معتقده. و حکمهو، حالا اینو چطوری بگیم؟ و حکم این خبر چیه؟ انهو، یعنی ان شأن چنین است که یجب توکیدو، باید تأکید کنیم. منتها به حسب درجه الانکار. حالا ببینیم چقدر منکره، یک کم منکره، خیلی منکره، خیلی خیلی منکره. قوتن و ضعفن، درجه انکارش از نظر قوت و ضعف چقدره، ما هم پیازداغش رو به همون اندازه زیاد کنیم. و یظهر ذلک به تأمل فی قوله تعالی، میگه این آیات رو نگاه کن. وضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاء اهل المرسلین، یه مثلی برای اونها بزن و اون مثل، مسئله از یاران افراد یک آبادی است. اذ جاء اهل المرسلون، که پیامبرانی به سراغ اونها آمدن. اذ ارسلنا الیهم اثنین، اول دو تا پیامبر رو فرستادیم. فکذبوهما، تکذیب کردن. فعززنا بثالث، سومی رو عززنا، یعنی ما گرامی داشتیم. اون دو نفر رو گرامی داشتیم که فرد سومی رو با اونها آوردیم که بالاخره سه نفر شدن. فقالوا انا الیکم مرسلون، اینا گفتن که، با اینجا دیگه با تاکید اومدن، چون یه بار انکار سابقه انکار داشتن، یه انکار بوده، اینا هم یه تاکید بهش زدن. باز اینا اومدن سه نفر رو انکار کردن. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، دو نفر رو یه بار انکار کرده بودن، اینا هم یه تاکید بهش زدن. دوباره اومدن سه نفر رو برای مرتبه دوم انکار کردن، شد دو تا انکار. حالا اینا دو تا تاکید بهش زدن، اگه سه تا انکار باشه سه تا تاکید الی آخر. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، گفتند که نه خیر، شما نیستید جز بشری مثل ما. و ما انزل الرحمن من شيء، گفتن خدا چیزی نازل نکرده. البته خدا رو قبول داشتن، ولی گفتن شما پیغمبر خدا نیستید. این انتم الا تکذبون، شما دروغ میگید. قالو، اینا در جواب گفتن ربنا یعلم، این ربنا یعلم تأکیده دیگه، خدا میدونه، خدا میدونه که ما دروغ نمیگیم، خدا میدونه که انا الیکم لمرسلون. این ربنا یعلم خودش یه تأکیده، انا خودش یه تأکیده، اننا بوده دیگه، لا تأکیده، لمرسلون. اگه میتونستم بگن انا الیکم مرسلون، سه تا تأکید اینجا به کار بردن. فانه لمبالغه المخاطبين في الانكار في المره الثانيه اكد بثلاثه مؤكدات. فانه، یعنی این مطلب یا این خبر، به خاطر زیاده روی، مبالغه یعنی زیاده روی. مثلا میگه زید در تعریف من مبالغه کرده، مبالغه کرده یعنی زیاده روی کرده. این به خاطر افراط و زیاده روی مخاطبین در انکار در مرتبه دوم، که مرتبه دوم مثلا گفته ما قبول نداریم، برید دنبال کارتون. شما بگید خب اینا دوتا انکار کرده بودن، باید دوتا تأکید میکرد. میگیم آخه اینا سه نفر رو انکار کرده بودن. یه وقت آدم یه نفر رو انکار میکنه دو مرتبه، یه وقت چهل نفر رو انکار میکنه. اگر من اومدم چهل نفر رو یه مرتبه انکار کردم، این چهل تا انکار حساب میشه، یه دونه انکار نیست. درسته مرتبه دوم شما بگید خب دوتا انکار بود، پس دوتا تأکید بیاره. نه، دوتا انکار بود ولی برای سه نفر، خب خیلی میشه، شش تا انکار میشه. حالا تازه خداوند سه تا تاکید آورد. اوکد به ثلاثه مؤکدات، دوباره که چون انکار کردن سه تا تاکید آورد. یکی قسم، ربنا یعلم، خدا میداند. البته این قسم اصطلاحی نیست، قسم اصطلاحی اون است که مثلا بگیم والله تلا و رب الکعبه با احرف قسم باشه، یا اقسم بالله. این خدا میداند قسم نیست، ولی به اصطلاح در مقام قسم حساب میشه، یعنی قسم اصطلاحی نیست ولی قسم عرفی هست. خدا میدونه یعنی قسم به خدا، یعنی یه جور اون هست. یکی هم ادنه، یکی هم لام. بینما، در حالی که، در حالی که فی المرت الاولا اکتفا یا اکتفیه به مؤکد واحد، اگه اینو اکده خوندیم اینو اکتوفیه میخونیم. اگه اکده خوندیم، حالا اکده میخونیم. فانهو یعنی خداوند متعال اکده تأکید آورد به سه تا مؤکد. یا بگیم فانهو، فان مطلب این است که به خاطر زیاده روی مخاطبین در این کار تأکید شد. چی تأکید شد؟ یعنی این کلام تأهوش برمیگرده با این مطلب. مطلب تأکید شد با سه مؤکد. بینما یعنی در حالی که در دفعه اول اکتفا شد به یک مؤکد، به مؤکد واحد. خب این یک مثال. هازا، هازا اینجا اسم اشاره نیست، نمیخواد بگه این مطلب، نه. ها زا یعنی خوز زا، زا اسم اشاره است ولی ها های تنبیه نیست. ها به معنای خوز هست، اسم فعله. ها زا اینو داشته باش، بگیر اینو. و القاء الکلام به هذه الاجرب الثلاثه المتدرجه على حسب جهل المخاطب بمضمون الخبر او تردد فيه او انكاره له هو ما يختزيه ظاهر الحال. میگه اینو داشته باش. حالا میگه حالا میگه که القاء کلام به این سه شکل که به تدریج متدرج شد به حسب جهل مخاطب به مضمون خبر، که اگر جاهل بود ساده میگیم، یا تردید داشت یا منکر بود. ها القاء الکلام مبتدا، هو یعنی این القاء الکلام باز تاکید هم مبتداست، ما یختزیه خبرشه. القاء کلام به این سه شکل تدریجی همان چیزی است که اقتضا می کند آن را ظاهر حال. این ظاهر حالات طرف انکار، ما می این کار رو بکنیم. و یوسف ما هذا الاسلوب عند علماء البلاغه تخریج الكلام على مقتضى الظاهر. تخریج یعنی خارج کردن کلام به مقتضای ظاهر. مثلا تو امتحان ما میگیم که منظور از تخریج کلام بر مقتضای ظاهر چیست؟ شما بگید که خب ظاهر حال متکلم گاهی این است که تردید ندارد، ما هم کلام رو ساده میگیم. ظاهر حالش این است که این شک داره، کلام رو با تأکید میگیم. ظاهر حالش این است که منکره، اصلا خودش انکار کرده، اینجا با تأکید بیشتری میگیم. این رو میگن تخریج کلام طبق مقتضای ظاهر، یعنی اون چی که ظاهر حال متکلم مخاطب اقتضا میکنه. حالا سوال این است که آدم بلیغ اون بود که کلامش رو طبق مقتضای ظاهر بگه، ببینه که متکلم ما چی میپسنده. ولی گاهی بلاغت اقتضا میکنه که خلاف مقتضای ظاهر حرف بزنیم. مثلا در جایی که باید تأکید به کار ببریم، تأکید به کار نبریم، ساده بگیم، تأکید به کار نگیم. گاهی ساده گفتن بلاغت میشه. این چطوریه برنامهش؟ این رو حالا یه مقدار توضیح میدیم، یه مقدار برای جلسه بعد میمونه. میفرماید تخریج الکلام علی خلاف مقتضی ظاهر. و اندهم اسلوب آخر، یک روش دیگری در نزد بلاغیین هست، یستلهون علیها، که اصطلاحی به کار میبرن به نام تخریج الکلام علی خلاف مقتضی ظاهر. و له انواع کثیره المناسب منها مع مقامنا اربع. این تخریج کلام انواعی داره، چهار تا شما میگیم، هر کدومم یه علتی داره، یعنی اولی دومی سومی همون علت چون من همونجا میگم. یک، تنزیل و خال ذهن منزلت المتردد. کسی که ذهنش خالیه من این رو نازل منزله متردد میگیرم. فیؤکد له الخبر استحسانا، اینجا خبر رو من، فیؤکد له الخبر، تأکید می شود برای او خبر، از جهت اینکه این خبر رو ما باید نیکو بشماریم. یعنی اگه بخواد خبر ما نیکو باشه باید تأکید باشه. حالا چطوری میشه که ما شخص خالص ذهن رو متردد حساب کنیم؟ اینجا من یه توضیحی عرض کنم. ببینید اگر حالت ظاهری با واقعی یکسان باشه، که خب هیچ، در ظاهر شخص نشون میده که مطلبی نمیدونه، در واقع هم نمیدونه، من کلام رو ساده میگم. ولی یه وقت از واقع با ظاهر فرق میکنه، در ظاهر اظهار میکنه که من اطلاعی ندارم، ولی در واقع ما احتمال میدیم که این شخص اطلاعاتی داشته باشه. یا یه قرائنی هست، علی‌رغم اینکه ظاهر حال این است که این شخص پذیرش داره، ولی یه قرائنی هست، میدونیم که دیگران یه اخباری به گوشش رسوندن، مثلا در رابطه با اینکه زید آدم خوبیه ساده میگیم زید آدم خوبیه، ولی یه قرائنی وجود داره که اخبار دیگری هم به گوشش رسیده مبنی بر اینکه زید آدم خوبی نیست. اینجا ما خلاف کلام رو با تأکید میاریم، یعنی طبق اون واقع میاریم نه طبق این ظاهر. مثلا در داستان حضرت نوح، خب نوح پیغمبر خداست، پیغمبر خدا اگر خداوند یک چیزی به پیغمبرش بگه قبول میکنه، بهش بگه که مردم تو غرق خواهند شد، ولی نه اینکه قبلش خداوند متعال یک جمله هایی به نوح گفته که در نوح تردید ایجاد شده. یعنی به عبارت دیگر نوح در ظاهر اظهار تردیدی نکرده، در واقع در نوع عذاب مردد شده. چطور؟ خداوند متعال به نوح بعد از اینکه طولانی مردم اذیتش کردند و قبول نکردند، یه وقت به نوح گفتش که کشتی درست کن. خب این کشتی برایش یه مقدار سوال ایجاد کرد که کشتی برای چی؟ دوباره آمد گفت ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، راجب ظالمین دیگه با من حرفی نزن. تا اینجا گفتی شکایت کردی دیگه چیزی نگو. اینجا این رو به شک میندازه که خدا میخواد چیکار کنه که میگه راجب اینا حرفی نزن، لابد میخواد عذاب کنه. اون وقت چه عذابی میخواد بکنه؟ میخواد آتش بفرسته، میخواد مثلا فرض کنید که زلزله بفرسته، میخواد باد و طوفان مثلا فرض کن بفرسته؟ این شک داره. اینجا از اینکه یه شبهه‌ای برش داشته که عذاب میشن نمیشن، چه نوع عذابی میشن، یه حالت تردیدی پیدا شده، با اینکه در ظاهر چیزی نمیگه حضرت نوح، ولی چون خداوند باش حرفایی زده یه مقدار تردید در دل او به هر حال پیدا شده که خداوند میخواد چیکار کنه. اینجا با تأکید میگه انهم مغرقون. لذا اینجا تنزیل خال ذهن منزلت المتردد. پس اینجا فیؤکد له الخبر استحسانا، یعنی از روی نیکو شمردن تأکید میشود برای او خبر. ولی اعتبار دایی الى الخروج بالکلام اما یختزیه ظاهر، و اون پایه ای که داعی یعنی انگیزه می شود، اعتبار یعنی اون چی که گوینده در نظر می گیرد، آن چی که گوینده در نظر گرفته، ادعایی که باعث شده، دعوت کننده بوده، باعث بوده به این که ما کلام رو خارج کنیم و کلام رو بگوییم، اما یختزی خارج کنیم کلام رو از آنچه که ظاهر اختزا میکنه، ظاهر اختزا میکنه که کلام رو ما ساده بگیم، ولی نه، از این حالت خارجش کنیم، ببریم به طرف تأکید. خب کلام علی الخبر، اون اعتباری که انگیزه شده که ما خلاف ظاهر حرف بزنیم چی بوده؟ مقدم شدن یک جمله ای بر خبر ما که اون جمله طرف رو به تردید انداخته. من شأنهی ان یجعل المقام مقام ترددن، شأن اون جمله قبلی این است که قرار بدهد مقام رو مقام تردید. خب و جعل منه قوله تعالی، و قرار داده شده از این نمونه قول خداوند که گفت لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، منو خطاب مورد خطاب قرار نده در مورد ظالمین، انهم مغرقون، اونها غرق میشن، ای لا تکلمنی یا نوح فی شأن قومک، با من سخن نگو درباره قومت، ولا تشفع فی دفع العذاب عنهم، و شفاعت نکن در دفع عذاب، و هذا کلامون یلوه بالخبر تلویحا، یعنی این جمله که گفت لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، دیگه با من راجع به اینا حرف نزن، این کلام اشاره می کند به یک خبری که در آینده خداوند متعال خواهد گفت. تلویحا یعنی اشاره کردنی، یلوه یعنی اشاره می کند، تلویحا یعنی اشاره کردنی، یعنی لا تخاطبنی فی الذین ظلموا اشاره می کند که خداوند یه احکار و حرف مهمی بعدن خواهد زد، خبر مهمی در راه است. مثل اینکه در زمان جنگ مارش می زدن، این مارش زدن اشاره می کرد به اینکه یه حمله شده، یه اتفاق تو جبهه افتاده، یه خبری خواهد گفت. یا مثلا کانال 6 که اخبار میگه، یه وقت هستش که یه رنگ قرمزی پخش میکنه، فوری مینویسه، فوری فوری آدم میفهمه که یه اتفاقی، یه خبری خواهد بود، گوشاشو تیز میکنه، چشمشو تیز میکنه، خلاصه که ببینه که چه خبری زیر نویس میشه. حالا اینجا هم همین که خداوند گفت لا تخاطبنی فی الذین، این اشاره داره که یه خبری خداوند میخواد بگه. و یشعر بانه قد حق علیهم العذاب، از اینجا میفهمه که ها یه عذابی متوجه اینا هست، منتها شک داره. فسار المقام مقام ان یتردد المخاطب فی ان القوم حکم علیهم بالاغراق ام لا، شک میکنه که آیا این عذاب غرق است، با توجه به اینکه کشتی هم بوده احتمال میده که غرق باشه، یا نه عذاب دیگری میخواد باشه. فقیله، حالت تردید درش هست، فقیله انهم مغرقون، این گفته میشه که اینها مغرق هستن. خب این مطلب رو ما گفتیم، ولی حالا یک توضیحات دیگری هم داره، ولی من فکر میکنم که به همینجا کفایته. من مطالب دیگری میخواستم بگم که یه مقدار ناسازگاری مثلا شاید توی این مثال نسبت به اینجا دیده بشه، ولی حالا به هر حال اونطوری که ما توضیح دادیم همونطور انشالله شما یاد بگیرید. حالا در مراتب بالاتر مطالب دیگری هم اگر هست انشالله گفته خواهد شد. پس اون مطلبی که ما اینجا گفتیم این استش که ظاهر حال نوح این بوده که ما مطلب رو بدون تاکید بگیم، ولی نه اینکه قبلا ما خودمون یه مطالبی به نوح گفته بودیم و این مطالب طبیعی بود که یه تردیدهایی در نوح ایجاد کنه، او رو به منزله مردد حساب کردیم با اینکه او مردد چیه نبود، و حکم رو با تاکید براش گفتیم. این میشه تخریج الکلام، یعنی خارج کردن کلام خلاف مقتضای ظاهر. ظاهرش این بود که نمیبایست ما با تاکید بگیم، ولی باطنش این است که باید با تاکید بگیم. تا مورد دوم و سوم که مطلب روشن‌تر میشه ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.